بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت تعجيل در فرج نازنين قطب عالم امكان سبب اتصال زمین و آسمان امام عصر ارواح نافداه ان شاء الله همه ما از یاران و انصار و اعوان حضرتش باشیم. محبت بفرمایید با حضور قلب صلوات بلندی بفرستید. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا حجت الله فی خلقه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عاشقان امام زمان ارواح نافداه، عزیزانی که خداوند توفیق عنایت فرموده در خیمه امام زمان ارواح نافدا، در خانه امام زمان ارواح نافدا گرد هم جمع بشیم و صبحی جمعه دیگر برای امام زمانمون ندبه کنیم و برای ظهور حضرتش دعا کنیم. در اصل حضور شما در این جلسات، حاضری زدن در دفتر انتظار امام زمان ارواح نافداست. یکی از نکاتی که در دعای ندبه در زیارت امین الله، در زیارت عاشورا، در زیارت جامعه کبیره و تقریبا در غالب زیارتنامه ها روی اون تأکید شده، بحث دوری از دشمنان اهل بیت علیهم السلامه. من خواهش میکنم مقدمه بحث رو خیلی خیلی با توجه گوش کنید. عزیزانی که زودتر تشریف میارید برای دعای ندبه، طالب شنیدن سخنرانی هستید، قطعاً جزو شرکت کنندگان خاص جلسه هستید. خیلی بحث امروزم بحث مهم و بحث قابل توجهیه و الان این بحث یکی از نیازهای مهم جامعه ماست. چی عرض کردم؟ در دعای ندبه و در قالب زیارتنامه هایی که برای اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره، در زیارت عاشورا، در زیارت امین الله، بحث دوری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بهش تأکید شده. در دعای ندبه این قسمت رو لطفاً با من زمزمه کنید: اینا معز الاولیا، بفرمایید، و مذل الاعدا. آقا جان، کجایی که اولیا رو عزیز کنی و عزت بدی و کجا هستی که بیای و دشمنان خدا رو خار و ذلیل کنی؟ عین المعز الاولیا و مذل الاعدا. این یکی از فرازهای دعای ندبه است. در زیارت جامعه کبیره هم میخوانیم و معکم معکم لا مع عدوکم، ما با شما ایم، ما با دشمنان شما نیستیم. در زیارت عاشورا میخوانیم و البراءه من اعدائکم، ما از دشمنان شما براءت میجوییم، بیزاری میجوییم. در زیارت امین الله که معمولا در زیارتگاه ها میخونیم، یک قسمت از زیارت امین الله این است: والمفارقتن لاخلاق اعدائک، خدایا ما رو از اخلاق بد دشمن دور کن. ببینید، دشمن شناسی در زیارت نامه ها موج میزنه. اینکه تو داری زیارت نامه میخونی، در کنار این که داری به اون امام معصوم سلام میدی، در کنار این که داری ابراز لطف میکنی، دشمن شناسیت هم باید قوی باشه. اصلا یکی از صفات مهم مؤمن شناخت دشمن است. مؤمن زرنگه، مؤمن چشم بینایی داره، مؤمن نسبت به دشمن شناسی دقت میکنه. حالا نکته ای که امروز خدمت شما سروران خودم میخوام عرض بکنم اینه: اگر امام زمان میآید که دشمنان رو خار کنه، پیروان ایشون هم باید به دنبال خار کردن دشمن باشن. چون یکی از کارهایی که امام زمان ارواح نافدا انجام میده خار کردن دشمنان هست، عزیز کردن اولیا و پیروان، معز الاولیا و مذل الاعدا. ما هم باید هم دشمن رو بشناسیم، هم دشمن رو خارش کنیم. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، دشمن حربها و ابزارها و متاسفانه ویژگیهایی داره، کارهایی رو انجام میده که ما باید اینها رو بشناسیم. اگر ابزارهای دشمن رو من نشناسم، میبینم دقیقاً تو زمین دشمن دارم کار میکنم. اگر متوجه نشم که دشمن چه برنامه ای رو داره، چه بسا همون برنامه دشمن رو من پیاده بکنم. میدونید هیچ وقت دشمن نمیاد بگه که من میخوام فساد ایجاد بکنم. اتفاقا دشمن میاد میگه من میخوام اصلاح ایجاد بکنم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا وقتی که بهشون میگیم افساد نکنید، فساد نکنید، این در سوره مبارکه بقره است، آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره است. وقتی که بهشون میگیم فساد نکنید، میگوین انما نحن مصلحون، اتفاقا ما میخواییم اصلاح ایجاد بکنیم، ما نمیخواییم فساد بکنیم. میدونید کسانی که در کربلا مقابل امام ایستادن نگفتن که ما میخواییم دین رو از بین ببریم، اتفاقا اینها میگفتن ما میخواییم دین رو برپا بکنیم. ببینید دشمن از چه حربه هایی استفاده میکنه؟ نگفتن ما میخواییم دین رو از بین ببریم، گفتن ما میخواییم دین رو برپا بکنیم. عمر ابن سعد ملعون در کربلا به لشکرش فریاد زد، صدا زد یا خیر الله ارکبی، ای لشکریان خدا سوار شوید. ببینید لشکریان خدا. در زیارت عاشورا میخوانیم و هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، اصلا روز عاشورا رو تبرک جستند. آقا چرا روز عاشورا روزه گرفتن مکروهه؟ روزه که خوبه که، میدونید چرا مکروهه؟ بعد از حادثه کربلا و عاشورا چندین سال بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین روز عاشورا رو روزه می گرفتن. عجب، تبرک می جستن به خاطر اینکه امام حسین رو کشتن و یارانش رو کشتن. ببین دشمن از چه حربه هایی استفاده میکنه. اصلا دشمن شناسی عزیزان نشانه عقل و خرده. کسی که بشناسه دشمن رو، این آدم عاقلیه. در روایت داریم، روایت نبوی است از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر فرمودن اعقل الناس، عاقلترین مردم کسیه که دو تا ویژگی داشته باشه. ببینم کیا حواسشون به جلسه است. خواهش میکنم اگر کسی دعایی میخونه، نمازی میخونه، به منبر اگر توجه کنید، ثوابش از ختم مفاتیح هم بالاتره. جدا دارم عرض میکنم. پیامبر فرمودن عاقلترین مردم کسی است که دو تا ویژگی داشته باشه. ببینیم این دو تا ویژگی رو داریم. یک، عرف ربه فاطاعه، خدا رو بشناسه و اطاعت کنه. این آدم عاقلیه. ما فکر میکنیم آدم عاقل کسیه که چند تا واحد آپارتمان بیشتر داره، مدل ماشینش مثلا فلانه، یک رابطه اجتماعی بالایی داره. فلانی چقدر عاقله. نه، اینا آدمای باهوشین. بله، علاوز اقتصادی عقلش، مخش، مغزش داره کار میکنه، خوبه، موفق باشن انشالله. اما عاقلترین مردم کیه؟ عاقلترین مردم کسیه که اول خدا رو بشناسه، فاطاعه، اطاعتش کنه. دوم، عرف عدوه فعصاه، دشمن رو بشناسه و مخالفتش کنه. ببینید شناخت دشمن. اگر اجازه بفرمایید من چند تا از حربه های دشمن رو امروز براتون بگم که دشمن چه ابزاری رو استفاده میکنه برای گمراه کردن ماها، از چه روش هایی استفاده میکنه. میدونید 13 تا سوره ما تو قرآن داریم با دشمن شناسی شروع میشه. من بعضیاشو خدمتون عرض بکنم. سوره مبارکه ممتحنه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. با دشمن شناسی شروع شده. دشمن رو به عنوان اولیاء خودتون قرار ندید. سوره مبارکه کافرون، قل یا ایها الکافرون، با دشمن شناسی شروع شده. تبت یدا ابی لهب و تب، با دشمن شناسی شروع شده. سوره توبه، براءت من الله، با دشمن شناسی شروع شده. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. 300 تا آیه تو قرآن داریم راجع به منافقینه. امام صادق علیه السلام یه مطلبی دارن، فرمودن یک چهارم قرآن درباره دشمنه. ربعون فی عدونا، یک چهارم قرآن راجع به دشمنان ماست. عزیزان دشمن شناسی رو جدی بگیریم. عزیزانی که به جمع ما پیوستید، یه فراز از دعای ندبه رو ما داریم تفسیر میکنیم. عین المعز الاولیا و مذل الاعدا، کجاست اون عزیزی که اولیا رو عزت بده و دشمنان رو خار بکنه؟ همه این مطالبی که من عرض کردم در عرض این 15 دقیقه که از وقت منبرم رو اختصاص دادم و مهمم بود، مقدمه ای بود که ابزارهای دشمن رو خدمت شما عرض بکنم. اولین حربه دشمن این است که دشمن هزینه میکنه، پول خرج میکنه. الان ما چقدر سایت ها و شبکه های انحرافی داریم که متاسفانه دارن کار میکنن. دشمن داره تمام هزینه های اینها رو داره پرداخت میکنه. هزینه داره میده. شبکه هایی که الان مفت و مجانی رایگان دارن برای کشور ما فیلم ارسال میکنن، برای کشور ما دارن مسائل انحرافی رو دارن ترویج میدن، خیلی هم دارن خرج میکنن. من اجازه بدید یه نمونه تاریخی رو خدمتون عرض بکنم. 30,000 نفر اومدن برای شهادت امام حسین علیه السلام، کشتن امام حسین علیه السلام. این 30,000 نفر خب چندین شبانه روز در کربلا مستقر بودن. آیا اینها خرج نمیخوان؟ اینا حقوق نمیخواستن؟ اینا قضا نمیخواستن؟ ببین دشمن چقدر هزینه کرد. 30,000 نفر شوخی نیست. برای جنگ جمل چقدر هزینه کردن؟ نقل میکنن پیامبر یه مسجدی رو ساخت، خدا انشاءالله قسمتتون کنه، در مدینه، مسجد قبا، که اگر کسی تو این مسجد، البته مسجد رو بزرگش کردن، معمولا عزیزان با کاروان که تشریف میبرن یه قسمت کوچکی از اون مسجد با عظمت و بزرگ، میگن این مسجد اصلیه که تقریبا حدود 4 تا مثلا فرش 12 متریه، اینقدر این مسجد کوچیک بوده. پیامبر یه مسجدی رو ساختن به نام قبا که اگر کسی تو اون محوطه مسجد، که معمولا عزیزان نشون میدن میگن محوطه اصلی همینه، 2 رکعت نماز بخونه، خدا براش یه عمره مفرده مینویسه. بعضی ها زرنگن تو مسجد قبا که میرن، شروع میکنن برای پدر و مادرشون، برای امواتشون، برای دوستانشون 2 رکعت نماز میخونن به سبک نماز صبح، خدا عمره مفرده مینویسه. خیلی مسجد باصفاییست مسجد قبا. پیامبر این مسجد رو ساختن و در خصوص این مسجد نکات خیلی مهمی رو بیان فرمودن. دشمنان و منافقان متوجه شدن که یه مسجدی ساخته شده به نام قبا. آقا اومدن کنار این مسجد یه مسجد بسیار بزرگ و بسیار زیبایی رو ساختن که مقابل این مسجد قرار بگیره. چرا؟ تا این مسجد رو کمرنگش کنن. اسم این مسجد رو شما شنیدید، به نام مسجد زرار، که پیامبر از جانب خداوند متعال دستور گرفت که این مسجد رو خرابش کنید. محل تجمع منافقین بود. چقدر باید طرف هزینه بکنه سریع جمع بشن مسجد بزرگی رو مقابل مسجد قبا بسازن؟ پس دشمن هزینه میکنه. معاویه 400,000 درهم رو به شخصی به نام سمرت ابن جندب داد. چرا؟ که یه آیه ای که در خصوص امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست این رو بگوید در شأن ابن ملجم هست. 400,000 درهم به یه نفر میده، یه نفر که ادعای تفسیر قرآن داشته و مردم قبولش داشتن، سمرت ابن جندب رو، که آقا تو فقط یه آیه رو نگو راجب علیه، این آیه رو بگو راجب ابن ملجمه، چون مردم قبولش داشتن. همون آیه معروفی که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، حضرت علی که جای پیامبر خوابیدن در لیلة المبیت. آقا بعدها در تاریخ این به اسم ابن ملجم در بیاد، به اسم علی در نیاد. ببینید چقدر هزینه میکنه دشمن. الان ما چقدر داریم هزینه میکنیم برای جذب جوانهامون؟ چقدر ما داریم هزینه میکنیم؟ مسئولین فرهنگی کشورمون چی کار دارن میکنن در بحث آموزش و پرورش؟ دشمن در بازی‌های مختلفی که بچه‌ها رو جذب می‌کنه داره کار می‌کنه. در ساخت فیلم‌های انحرافی داره کار می‌کنه. ما چند تا فیلم تونستیم راجع به امام زمانمون بسازیم؟ 2-3 روز قبل رفتم یه مدرسه‌ای. من چون در مدارس با دانش آموزا دارم کار می‌کنم، الحمدلله از صبح میرم تو مدارس برای پاسخ به شبهات دانش آموزا تا ظهر هیچ جا هم مشغول نیستم، هیچ جا هم شاغل نیستم. اینکه آخوند اداری باشم از صبح برم تا بعد از ظهر، با سرباز برم با سرباز بیام، میرم تو مدارس با بچه‌ها دارم کار میکنم. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، رو منبری دارم صحبت میکنم، خیلی از بزرگان رو این منبر سخن گفتن. شهید عزیزمون، شهید کافی عزیز، اینجا نفس زده، برای امام زمان گریه کرده. اینو من خدمت شما عرض میکنم، خدایا کمکم کن، وظیفه‌مو دارم انجام میدم. بچه های ما در مدارس آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران یتیمند، مستضعف فکری هن. بچه هامون راجع به مسائل دینی قسم میخورم هیچی نمیدونن. فکر نکنی که تو مدرسه بچه هامون تغذیه میشن، نه. بله شاید یه مدیر متدینی، معلم متدینی که داریم الحمدلله با بچه ها کار بکنه، صحبت بکنه، ولی وضعیت بچه هامون از لحاظ فرهنگی تو مدارس افتضاحه. دشمن داره هزینه میکنه برای جذب جوان هامون، داره هزینه میکنه. دومین ابزار دشمن چیست؟ تشکر میکنم از توجهتون، خدا خیرتون بده. دومین ابزار دشمن رواج ابتذال و بیبندوباری. دشمن بیبندوباری رو داره رواج میده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن لا تستصغرن عدوا و ان ضعف. دشمن رو کوچیک نشمرید ولو ضعیف باشه. الان مدت هاست دشمن داره تبلیغ میکنه که ازدواج نکنید. تو شبکه های ماهواره ایشون، تو فضای لجنزار اینستاگرام، تلگرام، تو فضای لجنزار روبیکا که متاسفانه روبیکا دست خودمونه، دست وزیر ارتباطات متاسفانه. شما میدونستید روبیکا فضای لجنزاری داره؟ و بچه هامون راحت تو روبیکا دارن چه غلطی میکنن خیلی از بچه های ما؟ دشمن داره تبلیغ میکنه که ازدواج نکنید. اگر خواستید مسائل جنسیتون رو حل بکنید با همجنس خودتون. حالا اگر دیوونه شدی خواستی حالا ازدواجی بکنی، ازدواج سفید. عزیزان آمارشو بیاید از ما که مشاوره هستیم، از ما که آخوند کف خیابونی هستیم بیاید بپرسید الان ازدواج سفید تو کشور ما داره چه اتفاقی میفته. ازدواج سفید، دختر و پسر با هم آشنا میشن، پدر و مادرها خبر ندارن، اصلا جایی عقدی هم خونده نمیشه، با هم هم خلاصه ارتباط دارن، با هم هم زیر یه سقف زندگی نمی کنن، گهگداری همدیگر رو میبینن. عجب. حالا اگر ازدواج کردی، شناسنامت هم حالا سیاه شد و ازدواج به قول خودتون شرعی کردید، بچه نیارید و حیوان بیارید. خبر داری دیگه تو تهران، شهرداری تهران چند تا پارک رو تو تهران دیگه اختصاص دادن دیگه برای سگ گردانی. اونا که سگ دارن بیارن تو این پارکایی که ما مشخص کردیم، سگا با هم بازی بکنن، با هم جفتگیری بکنن. عجب. حالا بچه نیار، حیوان بیار. رواج ابتذال، رواج بیبندوباری یکی از حرباهای دشمنه. آی دعای ند به خونا، بدونین دشمن داره چی کار میکنه. من میدونم بعضیاتون چه بسه تو جلسه نشستید راجع به بعضی از بچه هاتون ناراحتید، میبینید عجب پسرت دخترت این همه زحمت کشیدی، میبینی یه مسیری رو رفته که داری هرس میخوری. سومین ابزار دشمن شبه افکنی. دشمن شبه ایجاد میکنه راجع به امام زمان. ببین چه شبهاتی رو دارن مطرح میکنن، شبه افکنی. چهارمین ابزار دشمن ایجاد یأس و ناامیدی. دشمن دائما داره ایجاد یأس و ناامیدی میکنه، دائما. ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما پیشرفت نکردیم، ما به کجا رسیدیم؟ در حالی که مقام معظم رهبری حفظه الله به مبلغین، به کسانی که صاحب تریبون هستند، کسانی که دست به قلمن، کسانی که اهل شعر و ادبن، کسانی که با مردم سر و کار دارن، حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین کنید. جهاد تبیین یکیش ایجاد امید و نشاط در بین مردمه. پیشرفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بگیم به مردم که چه اتفاقهایی افتاده. یه نمونش پیشرفت موشکیه، یه نمونش. اما دشمن داره تونتون ایجاد یأس، ایجاد ناامیدی. پنجمین حربه دشمن اختلاف افکنی. در بین مردم دشمن میخواد دو قطبی ایجاد بکنه، اینا با حجابن، اینا بی حجابن، اینا حزب اللهیان، اینا حزب شیطانن. هی دائما دو قطبی ایجاد بکنه بین مردم، خود مردم به جون هم بیفتن. حالا من در این نیم ساعتی که خدمت شما عرایزی رو تقدیم کردم، خواستم این رو عرض بکنم، دشمن شناسیمون رو قوی بکنیم. شناخت دشمن، شناخت انحراف. حالا یه جا هست از دستمون کاری برمیاد، بسم الله، در هر منطقه‌ای که هستیم، در هر منطقه‌ای که هستیم، یه جا هست نه واقعا از دستمون کاری بر نمیاد، مراقب خودمون و خانوادهمون باشیم، مراقب خودمون و خانوادهمون باشیم. یه معلم عزیزی، یه معلم با تقوایی بنده رو دعوت کرد مدرسه شون. یه خانومی که برای بچه ها داره کار میکنه، بچه های ابتدایی، میگفت حاج آقا من چقدر تلاش کردم یه روز در هفته به عنوان روز امام زمان باشه. سه شنبه ها رو قرار داده بود سه شنبه های مهدوی. جالبه، دو کلاس هر هفته بچه ها رو میاره تو نمازخونه و شبهاتی که راجع به امام زمان هست رو خلاصه به من گفت حاج آقا مطرح کن و جواب بده، بچه ها امام زمان رو بهتر بشناسن. باریکلا، کسی که در توانش به همین اندازه است، شناخت امام زمان، تبلیغ برای امام زمان. اما محفل و مجلسمون به عشق امام عصر ارواحنا فداه برگزار شده، به عشق امام زمان برگزار شده. یکی از اولیاء خدا در بابل، خدا رحمتش کنه، سال 89 از دنیا رفت. یکی از اولیا و از عزیزانی که مخفی بود، شناخته شده نبود، معروف نبود، از کسانی که خیلی رو خودش کار کرده بود و واقعا مهذب بود، این بزرگوار یکی از عاشقان اهل بیت به ایشون مراجعه میکنه، میفرماد فلانی من دارم به حج مشرف میشم، یه توصیه‌ای به من کن، یه توصیه‌ای کن. ایشون فرمودن لباس احرام تو بیار من یه دعایی روش بخونم. لباس احرام رو آورده بود و ایشون دعایی خوندند و فوت کردند. و بعد به ایشون فرموده بودن فلانی حواست باشه، توصیه‌م اینه به حج که مشرف میشی، چه در مدینه و چه در مکه، خلاصه مراقب باش که امام عصر ارواحنا فداه هر سال در موسم حج حضور دارن. امام زمان تو سعی کن پیدا کنی، امام زمان تو ببینی. اینقدر باید در ترک گناه دقت بکنی که توفیق لیاقت دیدار امام زمان نصیبت بشه. بعد توصیه هایی هم به او کرده بودن که حالا من یکی از توصیه ها رو خدمت شما عرض میکنم. این بنده خدا میگفت من مشرف شدم حج، از حج برگشتم خدمت این بزرگوار رسیدم، گفتم آقا جان فلانی من توفیق پیدا نکردم امام زمان رو ببینم. میگفت ایشون یه نگاه معناداری به من کرد، فرمود تو امام زمان تو دیدی نشناختی؟ گفتم آقا کجا دیدم؟ حالا ببینید مدینه کجا، مکه کجا، بابل کجا؟ گفت تو امام زمان تو دیدی نشناختی؟ گفتم ببخشید کجا؟ گفت در مدینه بعد از نماز صبح تو حیات حرم پیامبر نشسته بودی، پاتو دراز کرده بودی، خسته شده بودی تو اون جمعیت و تو اون شلوغی، پاتو دراز کرده بودی، یه آقایی اومد یه دشتاشه تمام قد عربی به تن داشت و با پای مبارکش زد به کف پای تو، به قوزک پای تو و به تو گفت پاتو جمع کن، اینجا چهار امام معصوم دفن هستن، به احترام این چهار امام معصوم پاتو جمع کن، پاتو دراز نکن. و تو متوجه شدی، پاتو جمع کردی. این جوانی که به تو یه تذکر داد امام زمانت بود، تو نشناختی. بنده خدا گریه کرد، زجه زد. حالا چه توصیه‌ای به او کرده بود؟ عزیزان، این بزرگوار اینگونه توصیه کرده بود، فرموده بود که هر شب قبل از خواب رو به سمت قبله بایستید، قبل از خواب سلام بدید به امام زمانتون، سلام بدید به حضرت، سلام بدید. بعد حاجات خودتون رو با هر زبانی که دوست دارید به امام زمان بگید. آقا جان برای بچه‌م میخوام اینطور بشه، اینطور بشه، اینطور بشه، بگید حاجاتتون رو بگید. بعد فرمودن هر شب این جمله رو به امام زمان بگید، به امام زمان دروغ هم اگر بگید اشکالی نداره. عجب، به امام زمان دروغ بگیم؟ این عالم فرموده بودن به امام زمانتون بگید آقا خیلی دوست دارم. بعد فرموده بودن انقدر امام زمان قریبه، اگه همین که ما به دروغم بگیم آقا دوست دارم، همینم امام زمان قبول میکنه از ما. بگیم آقا خیلی دوست دارم. امام زمانمون رو دوست داشتیم، امروز اومدیم اینجا نشستیم. عزیز فاطمه، آقا جانم، اگه اون دوست نمیداشت رام نمیداد، من بدم بین خوبا جام نمیداد. آقا جان به من عنایت کردی، توجه کردی، رام دادی، ممنونتم. آقا عزیز فاطمه، به امام زمانمون بگیم که آقا دوست دارم، آقا عاشقتم. شما که الحمدلله راست میگید، راست میگیم، ما امام زمان رو دوست داریم. حالا فرموده بودن حتی به دروغم اگر بگیم آقا اینقدر غریبه، میپذیره از ما، میپذیره از ما. آقا جدن عنایت امام زمان ارواح و نافداست، حضرت به حال ما خبر داره، حضرت توجه داره. به شیخ مفید علیه الرحمه فرمودن انا لا ناسین لذکرکم و غیر مهملین لمراعاتکم، ما یاد شما رو فراموش نمی کنیم، در رعایت حال شما، احوالات شما کوتاهی نمی کنیم. ما حواسمون به شما هست، ما حواسمون به شما هست. من توجه به این داشته باشم که امام زمان حواسش به من هست، من حواسم رو جمع می کنم. گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم. من دوباره اینو تکرار بکنم، اگر من بدونم امام زمانم و یقین کنم و همینطورم هست که امام زمانم حواسش به من هست، من حواسم رو جمع میکنم، من مراقبت میکنم، من دقت میکنم. خدا رحمت کنه شیخ مرتضای حائری رحمت الله علیه رو، ایشون فرزند بزرگوار شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه بود. در حالات این بزرگوار می نویسن عاشق و شیدای به تمام معنای امام زمان بوده، خیلی امام زمان رو صدا می زد. شبای جمعه با پای پیاده از قم میرفت جمکران، هر شب جمعه پیاده میرفت جمکران، دعای کمیلش رو میخون، تا صبح بیدار میمون، دعای ندبش هم میخون، سوار ماشین میشد میومد قم. اما هر هفته شب جمعه پیاده میرفت مسجد مقدس جمکران. حالا بماند تو مسجد مقدس جمکران شبی، حال خوشی، عشقی، ندبهی، گریهی، خیلی عشق ریخت برای قربت امام زمان، که خودش نقل میکنه که از بس که من گریه کردم، از بس که ندبه کردم، از حال رفتم. که در همون حالت، حالت مکاشفه بوده. چی بوده؟ میگفت امام زمانم رو دیدم. گفتم آقا چرا شما ظهور نمیفرمایید؟ شیعیان ما غریبن، تنهان. حضرت فرمودن ما از احوالات شیعیانمون خبر داریم، خبر داریم. گفتم آقا کجا پیداتون کنم، کجا ببینمتون؟ فرمودن این پیر مردی که کنار محراب داره نماز میخونه، ما توسط این پیر مرد به بعضی از یاران و دوستانمون سلام میرسونیم. اگر با من کاری داشتی این پیر مرد پیغام تو رو به من میده. میگفت از اون حالت خارج شدم، بیرون آمدم، دیدم بله همون افرادی که تو مسجد هستن هموناست که من دیدم. گفتم اون پیرمرد رو هم ببینم قطعا دیگه این رویای من یا این اتفاقی که برای من افتاد صادق است. دیدم بله همین پیرمرد کنار محراب داره نماز امام زمان میخونه، یه دونه ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، عشق از چشمانش سرازیره. چه نمازی داره میخونه، چه بوی عطری دورو برشه. میگفت خلاصه از بس که این پیرمرد نماز رو داشت با حال و با حس میخون، خب طول میکشید نمازش، من خسته بودم. میگفت یه لحظه چرتم گرفت، یه لحظه چشمامو بستم. میگفت همین که به خودم اومدم دیدم صدای اذان مسجد بلند شد و این پیرمرد نیست. هرچی تو مسجد گشتم دیگه ندیدمش. خیلی گریه کردم، رفتم وضوئی گرفتم، اومدم نماز جماعت صبح رو خوندیم و دعای ندبه صبح جمعه رو خوندیم. میگفت برگشتم قم، تو کوچه پس کوچه ها میرفتم که به خانه برسم، ولی هنوز مست اتفاق دیشب بودم، گیج بودم. تا اینکه بوی عطر اون پیرمرد از خانه محقری، خانه درب چوبی کوچکی، دم از این خونه داره همون بوی عطر بیرون میاد. جلوی درب خانه آپاشی شده بود، سری در زدم، یه آقای اومد دم در. گفتم فلانی، من شیخ مرتضای حائری هستم، پسر هاشم عبدالکریم بزرگ. اینجا کسی بوده؟ اینجا خونه کیه؟ گفت خونه خودمه. گفتم اینجا مهمان داشتی؟ گفت بله، پیش پای شما یه پیرمردی اومد سلام امام زمان رو به من رساند و به من گفت فلانی فلان مشکلت حل میشه، نگران نباش، قصه نخور. اینو به من گفت و رفت. چون من هر روز مقیدم به خوندن دعای عهد، جلو در خونم هم آب و جارو میکنم به عشق زیارت امام زمانم. میگم من قضیه اتفاق دیشب رو براش گفتم، جفتمون نشستیم دم در، زار زار برای امام زمانمون گریه کردیم. آقا حواسش به شیعیان هست، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله سامرایی رو، اینو بگم عرضم تمام، خدا خیرتون بده عاشقان امام زمان. اینو میخوام بگم ببینم اشکتون جاری میشه یا نه. آیت الله العظما سامرایی رحمت الله علیه فرمودن مدتها تهذیب نفس کردم، خیلی از خودم مراقبت کردم، خیلی 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 ندبه کردم، گریه کردم برای امام زمانم. میگفت امام زمان رو در سرداب مقدس دیدم، در سامرا، به 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 به، به حضرت سلام کردم، جواب فرمودن، خوش و بشی با امام زمانمون داشتیم. بعد امام زمان فرمودن آیت الله سامرایی، آماده اید بگم، آماده اید بگم، فرمودن خدا را به شیعیان ما بگویید، به شیعیان ما بگویید خدا را به مظلومیت عمه جانمون حضرت زینب سلام الله علیها قسم بدن که در فرج من امام زمان تعجیل کنه. یا زینب که در فرج من امام زمان تعجیل بکنه. صدای مکتب زهرا حسین، امید زینب کبرا، حسین از آن روزی که ما را آفریدن سر و کار دل ما با حسین. به هر جا که نام زینب آید مرا جای دیگر آنجا، حسین نوشته روی قبر زائرینش شفیع کربلایی ها. حسین خدایا به حق مظلومیت حضرت زینب سلام الله علیها در فرج امام زمانمون تعجیل بفرما. آی ماشاءالله، خدا خیرتون بده. خدایا ما را از جمله یاران و انصار و اعوان امام زمانمون قرار بده. ای خدا جبهه مقاومت رو پیروز و سربلند بگردان، جبهه کفر و نفاق و استکبار جهانی و رژیم قاصب صهیونی رو خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. مظلومان در غزه و لبنان رو یاری بفرما، رهبر شجاع و با بصیرتمان را حفظ بفرما.